شود، گور میگیرد، ولی هیزم جهنم را از جنگل نمیارد. هیزم جهنم خود افراد ظالمند. این شخص گور میگیرد. و اما القاسطون، قاسطون جمع قصد است، قصد یعنی جور، که بگم در برابر هست تعمیر ناکس بودند و قاسط بودند و مارق. خب قاسطون هیزم جهنم هست و خود آدم میبینه که گور گرفته. این زری هم همینه، اون قسلین هم همینه. فرمود به این که انما المرء مجزی به ما اسلف، یک و قادم على ما قدم. فرمود اون چرا که خودش قبلا فرستاد به سراغ همون میرود، مهمان همون خواهد بود. برخی ها فرشای خوب تهیه میکنن، فلا انفسهم یمهدون، این آیه ناظره به اونه. بعضی هم تیغ درست میکنن. اگر جناب حکیم فردوسی دارد، اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای، از همین آیات است. این که بینید مرحوم حکیم فردوسی رضوان الله علیه که از بزرگان حکما و ادبای شیعه است، برای هزار سال مونده، تنها برای رستم و اسفندیار نیست، بلکه اونا خودشون خبری از اونا نیست. این حرف ها میمونه، اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. که امیدواریم ذات اقدس اله توفیق تهیه بهش را به همه ما و شما و علاقمندان قرآن و مطرد مرحبت کند. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. امنیت مناطق مسلمون نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، بحرین، حجاز، مصر، تونس در سایه لطف ولی تأمین بفرما. مشکلات اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه ولی برطرف بفرما. جوانهای ما، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. خطر انحرافات اخلاقی را از این عزیزان دور بدار. پدران و مادران را از اینها خوشنود و راضی بفرما. توفیق تحصیل رضای اولیا را به این عزیزان مرحمت بفرما. ارواح مؤمنان عالم عموما، احیا و امواتشون، معلمان ما، ذوی حقوق با امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.
عزیزان شنونده، نشان راه بود که شنیدید مباحث اخلاق اسلامی و شرح قسمتی از نامه 21 نهج البلاغه و گفتار ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی از رادیو معارف تقدیمتون کردیم. در ادامه چهار برنامه رو تا ساعت 24 میتونید بشنوید. حدیث در گذر زمان، تاریخ حدیث تا دقایق دیگر، عطر سجاده 22:30 انشاءالله با موضوع شیوه های ارتباط با خداوند متعال در ماه عبادت، ماه مبارک رجب، و همسایه هم ساعت 23 گفتگویی است با حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن الهی، محقق و پژوهشگر و چهره فرهنگی اجتماعی و دینی از کارشناسان محترم. توبا هم یه نمایش خیلی کوتاه رادیویی است با عنوان خانواده آقای نوروزی 23:40 تقدیم شما خواهیم کرد. لطفاً همراه باشید برای شنیدن برنامه حدیث در گذر زمان و بعد از اون عطر سجاده. شب خیلی خوبی آرزو می‌کنم برای شما عزیزان. در واقع شاید بشه بگی که آخرین شب از سال 1396 هست، چون فردا شب دیگه این موقع‌ها سال تحویل شده و امشب رو به عنوان آخرین شب از 1396 در کنار عزیزانتون الهی که به خیر و خوشی بگذرونید، مخصوصا که فردا هم تعطیل رسمی است، بیرون خبری نیست، کاری نیست، کاسبی، حالا یه عده دارن یه عده ندارن، اما میشه از فرصت شب نشینی هم بهره برد. البته شب عبادت هم هست، شامگاه اولین روز از ماه رجب. با ما همراه باشید دوستان عزیز شنونده. تهیه کنندگی این نوبت از برنامه ها به عهده آقای شجاعی است، صدا بردارمون آقای علی اصغر شرفی هستند و از دوستان خوب فنی ما همیشه کنار ما هستن هادی قاسمی عزیز و نازنینه که اسم بردم تا تو دعاهای خیرتون ایشون و عزیزانش رو یاد کنید. در خدمت شما ایم.
قال سألتو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياته نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
به نام آن که نامش شفای هر دردی است، به نام آن که یادش نجات هر مردی است. سلام به شما معارف جویان ارجمند. توفیق یافته ایم از شبکه سراسری معارف برنامه دیگر از مجموعه حدیث در گذر زمان را تقدیمتان کنیم. هدف این سلسله برنامه بررسی تاریخ حدیث و بیان چگونگی شکل گیری و دگرگونی حدیث و دانش‌های حدیثی است.
الله سبحان الله.
گرامیان، در بررسی دوره‌های حدیثی به حدیث در دوران امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیدیم. گفتیم بسیاری از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از طریق علی علیه السلام به آیندگان رسیده است. آن حضرت کمتر در حضور پیامبر از جانب خود سخن گفته یا چیزی نوشته است، اما پس از رحلت پیامبر امیر مؤمنان علیهم السلام علاوه بر نقل سخنان ایشان به ایراد خطبه و انشای نامه و کتاب پرداخته و وجه دیگری از شخصیت بی نظیر خیش را نمایان ساختند. احادیث ایشان را در این دوره در دو قسمت بررسی می کنیم. یکی احادیث پیش از پذیرش حکومت و دیگری گفته ها و نوشته های پس از قبول حکومت. درباره بخش نخست باید گفت احادیث بسیار کمی از این دوره در اختیار ما قرار گرفته است. در دوران 25 ساله خانه نشینی امیر مؤمنان علیه السلام مردم نیز ایشان را کمتر به یاد داشتند و به فرهنگ عمومی خو کرده بودند. بدین علت سخن و نوشته فراوانی از ایشان در دوران پیش از پذیرش حکومت گزارش نشده است. با این حال امام وظیفه خود را در هدایت همه افراد جامعه تا حد امکان انجام دادند. بیشترین حجم از میراث ماندگار روایات علی علیه السلام مربوط به دوران 5 ساله خلافت ایشان است. آن بزرگوار امام بلاغت بود بر منصب خلافت. بنابراین همه به سخنان ایشان توجه داشتند. افزون بر این ایشان معمولاً کاتبانی همراه داشتند که نامه‌ها و فرمایش‌های مهم ایشان را می‌نوشتند. سخنان امام علی علیه السلام را در این دوران به چند دسته می‌توان تقسیم کرد. یکم خطبه‌ها، دوم نامه‌ها، سوم قضاوت‌ها، چهارم ادعیه و پنجم اشعار. در خطبه‌های ایشان نابترین معارف توحیدی و معرفتی و دلانگیزترین سفارش‌های اخلاقی و تربیتی و شورانگیزترین سخنان حماسی جلوه‌گر است. نامه‌های آن حضرت نیز شامل نامه به کارگزاران و سایا و نامه به مردم است. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا به دسته‌های سوم تا پنجم اشاره می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در موضوع میراث حدیثی امام علی علیه السلام در برنامه‌های پیشین خدمتتون مطالبی عرض شد. اینکه از امام علی علیه السلام در دوره همراهی با پیامبر، پس از پیامبر تا قبل از پذیرش حکومت و همچنین پس از پذیرش حکومت در این سه مقطع احادیثی از ایشان برای ما به یادگار مونده. بیشتر احادیث امام علی علیه السلام مربوط به دوره سوم است که به دلیل مسئولیتی که امام علی علیه السلام در خلافت جامعه و حکومت بر مسلمانان داشتند مطالبی بیشتر و مفصلتر فرمودند و همچنین مردم و راویان و عالمان بیشتر نوشتند و این سخنان رو ثبت و ضبط کرده و به دست تاریخ سپردند و الحمدلله امروز ما از اونها بهره مند هستیم. مجموعه این سخنان و میراث مکتوب و ارزشمند حدیثی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در 5 قسم خطبه ها، نامه ها، قضاوت ها، دعاها و اشعاری که با آن حضرت منسوب است دسته‌بندی می شدند. درباره خطبه ها و نامه ها در برنامه پیشین صحبت هایی عرض شد و اما بخش سوم از سخنان امیرالمؤمنین در دوره 5 ساله خلافت قضاوت های اون حضرت است. آن بزرگوار رو اقزل امه دانستند، قاضی ترین و عالم ترین فرد به بحث های قضایی و حکومتی. علاوه بر عدالت و وارستگی های اخلاقی که امیرالمؤمنین علیه السلام در قله آن قرار داشت، علاوه بر آن علم فراوان و دانش بیکران آن حضرت در کشف حقایق، همچنین توانایی ایشون به روش‌های قضایی، داوری و حتی بازجویی و کشف جرم بسیار جالب توجه بوده و در کتب تاریخی و حدیثی ثبت و ضبط شده. حضرت امیر علیه السلام حتی در دوره 25 ساله‌ای که به خلافت نرسیده بودند و خلفای سگانه حکومت را در اختیار داشتند، گاهی در مباحث قضایی و داوری‌های حقوقی به حکومت کمک می‌دادند و مشورت می‌دادند. مواردی نقل شده که گاهی امیرالمؤمنین مورد سوال و مشورت قرار می‌گرفتند و مشکلی را در این حوزه حل می کردن، به طوری که خلفا به خصوص خلیفه دوم مواردی این چنینی هست که از حضور امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بیان مطالب از جانب ایشون شکرگزاری می کنه و خود رو مدیون این لطف و دانش و همکاری امیرالمؤمنین علی علیه السلام می داند. اما بیشتر این قضاوت ها به دوره 5 ساله خلافت حضرت علی علیه السلام اختصاص دارد و از این دوره هست که بیشتر برای ما نوشتند. همچنین حضرت علاوه بر این که خود داور و حاکمی عادل و دانا و روش شناس بوده است، به زیر دستان خود و حاکمان و والیان خود امور قضایی را یاد می داده و روشمند اون رو تحلیل و تبیین می کرده است. در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر که بخشی از اون رو در برنامه پیشین خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کردم، در بحث داوری و قضاوت نیز حضرت توصیه‌ای زیبا دارند. به این قسمت از عبارت شما بزرگواران رو دعوت می کنم که گوش فرا دهید. حضرت به مالک اشتر می فرماید: آنگاه برای داوری میان مردم برترین فرد مردم زیر دستت را برگزین که دارای سعه صدر باشد و کارها بر او سخت نیاید و دو طرف دعوا در ستیزه و لجاج رأی خود را بر او تحمیل نکنند و در لغزش پایداری نکند و چون به اشتباه خود پی برد از بازگشت به حق و اعتراف به آن در نماند و آز و طمع را بر دل خود راه ندهد. این نمونه ای از روشمندی و عدالت محوری در بحث‌های قضایی و داوری امام علی علیه السلام است.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
در کتاب شریف وسائل شیعه جناب شیخ حر عاملی رضوان الله علیه از مجموعه 2800 حدیثی که در باب قضا و شهادات، مباحث حقوقی، بحث حدود و دیات کتاب وسائل شیعه آمده، از مجموع این 2800 حدیث بیش از 500 روایت آن از امام علی علیه السلام است که نشون می‌دهد امام علی علیه السلام در تبیین نظام قضایی شیعه نقش عمیق و تأثیرگذاری دارد.
علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است، رحمت للعالمین است، رحمت للعالمین است.
بخشی دیگر از سخنان امام علی علیه السلام در دوره پس از پذیرش حکومت آن مطالبی است که آن بزرگوار در قالب دعا بیان فرمودند. دعاهای امامان ما هر کدوم بسیار ارزشمند، عمیق و پرمحتوا است. در میان تفکر حدیثی ما شیعیان مشهور است که امام زین العابدین علیه السلام را به امامی که بیشتر دعا دارد میشناسیم. اگرچه ادعیه امام سجاد علیه السلام بسیار معروف و ارزشمند است، اما دعاهای امام علی علیه السلام نیز بسیار زیاد است. همچنین دعاهایی که از امام صادق علیه السلام نیز به ما رسیده است، حتی بیش از ادعیه امام سجاد علیه السلام است. در کتاب الصحیفه العلویه الجامعه که در دوره اخیر خودمون تدوین و جمع‌آوری شده، مجموعه ای از دعاهای امام علی علیه السلام، بیش از 500 دعایی که به حضرت علی علیه السلام منسوب است و از آن بزرگوار نقل شده، در حدود 600 صفحه برای ما جمع‌آوری شده و این نشان دهنده حجم بالای این دعاهاست. عزیزان شنونده، الحمدلله توفیق این را دارند که با برخی از ادعیه ارزشمند امام علی علیه السلام مأنوسند و توفیق تلاوت و راز و نیاز در آن قالب رو دارند. همچنین دعاهایی مثل دعای کمیل امام علی علیه السلام، مناجات امام علی در مسجد کوفه و همچنین مناجات شعبانیه از ارزشمندترین و عاشقانه ترین دعاهایی است که شیعیان توفیق دارند با اون عبارتها به درگاه الهی راز و نیاز کنند و از زبان مولای خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام به میهمانی عرشیان بروند. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله در قسمت پایانی احادیث منتسب به حضرت علی علیه السلام اشعار اون بزرگوار قابل بیان و توجه است. اگرچه ما مطمئنیم حضرت امیر علیه السلام علاوه بر خطابه و سخنوری و بلاغت و فصاحت بالایی که در گفتار داشتند با شعر نیز آشنا بودند و گاهی نیز از سرودن شعر دوری نمی کردند و شعر می سرودند و حتی اشعار دیگران رو گاهی نقد می کردند، اما این مسئله که به امام علی علیه السلام اشعار بسیار زیادی نسبت داده اند، این خیلی مطمئن نیست و نمی توان کاملا پذیرفت که تمام اشعاری که در کتاب دیوان امام علی علیه السلام امروزه قرار دارد به حضرت امیر علیه السلام برسد. اگرچه احتمال وجود دارد، اما این اطمینان و یقین وجود ندارد. امروزه کتابی با نام دیوان امام علی علیه السلام که جناب آقای قطب الدین کیدری عالم قرن ششم آن را جمع‌آوری و تدوین کرده وجود دارد که در این کتاب بیشتر از 500 قطعه شعر که 2000 بیت رو در بر می‌گیرد به حضرت علی علیه السلام منسوب است. انتساب این کتاب به امام علی علیه السلام نسبتاً مشهور است. حتی جناب علامه مجلسی رضوان الله علیه اون رو گزارش کرده و به عنوان یک احتمال پذیرفته، اما حکم قطعی به این که این اشعار به امام علی علیه السلام منسوب باشد این رو نفرمودن، نه جناب مرحوم مجلسی و نه دیگران قطعاً این اشعار رو به امام به طور کلی و قطعی انتساب ندادند. البته این که امام علی در برخی از موارد اشعار زیبایی یا خودشون انشاء می کردند و می سرودند و یا از شاعران پیش از خودشون نقل می کردند و می خواندند، این مسئله مورد اتفاق هست. همچنین طبق رسم مجاهدان و رزمندگان و جنگجویان صدر اسلام که در آغاز جنگ ها به ویژه جنگ های تن به تن رجزخانی می کردن و با اشعاری حماسی فضای جنگ رو به سمت شجاعت و دلیری و بیباکی و حماسه سرائی سوق می دادند، نیز به امیرالمؤمنین نسبت داده شده اشعاری این چنین در آغاز جنگ ها و مبارزاتشون، و این متون اکنون در کتاب های ما مذکور و معروف است. پس آخرین بخش از سخنانی که به امام علی علیه السلام نسبت داده می شود اشعاری است که ما فی الجمله برخی از اون موارد رو می پذیریم، هم در حوزه اشعار اخلاقی و هم در حوزه اشعار حماسی و حالتهای رجزگونه آغاز جنگ ها، اما انتساب مجموعه بزرگ اشعار به امام علی علیه السلام آنگونه که از بزرگان ما نقل شده است به طور کلی پذیرشش دشوار می نماید. انشاءالله در برنامه دیگر به تاریخ حدیث و میراث حدیثی امامان خود امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام خواهیم پرداخت.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان. اللهم صل على
محمد و آل محمد. دوستان، از رادیو معارف 27مین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را می شنوید. در بخش میراث مکتوب حجت الاسلام و المسلمین غلام علی بحث درباره کتاب الغیبه نعمانی را پی می گیرند. لطفاً توجه فرمایید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم با یکی دیگر از کتاب‌های حدیثی شیعه آشنا بشیم. کتابی رو که برای این برنامه در نظر گرفتم کتاب الغیبه اثر نعمانی است. با شخصیت نعمانی در جلسه گذشته تا حدودی آشنا شدیم و دانستیم که این شخصیت بزرگوار شیعه در قرن چهارم زندگی می کرده. ظاهراً هم بخش عمده از زندگانیش رو در سرزمین شام می زیسته. هرچند برای تحصیلات به شهرهای مختلفی حتی به شهرهای ایران مانند شیراز یا شهرهای عراق مثل بغداد و یا اردن و دیگر شهرهای کشورهای مختلف سفر کرده بوده. اون چه که برای ما مهم هست اینه که در اطراف ایشون افرادی که اندیشه فرقه اسماعیلیه رو دنبال می کردن حضور داشتن. بنابراین طبیعتاً این نوع اندیشه و این نوع نگرش در نگارش ایشون هم تاثیرگذار بوده. کتاب الغیبه از دیرباز با همین عنوان مشهور بوده و حتی نویسندگان رجالی ما در قرن پنجم هر وقت از جناب نعمانی یاد می کنند با همین عنوانه که ایشون صاحب کتاب الغیبه هستش یاد می کنند. دقیقا روشن نیست که این کتاب رو ایشون در چه تاریخی تألیف کرده. برخی از محققین نوشتن سال 342 قمری این کتاب رو تألیف کرده، ولی چندان روشن نیست. اما با توجه به قرائنی که در داخل کتاب وجود داره و اشاراتی که به سالهای اون زمان شده، میتونیم حدس بزنیم که این کتاب بین سالهای 336 تا 342 تألیف شده. مثلا در یکی از مطالبی که ایشون نوشته می نویسد اکنون که 80 و چند سال از غیبت گذشته است الی آخر. اگر سال غیبت رو 260 حساب بکنیم و این 80 و چند رو هم بالاتر از 80 بدونیم ولو 81، باید حدوداً سال 241 به بعد این کتاب تألیف شده باشه. به هر تقدیر از اون جهت که جناب نعمانی بخشی از عمرش رو در زمان غیبت صغرا و عصر نواب اربع سپری کرده، این مطالب و این کتاب چون اشعار داره و اشراف داره به بحث غیبت بسیار ارزنده است و راحت میتوانیم و به راحتی میتوانیم این ادعا رو بکنیم که این کتاب کهن‌ترین اثر در موضوع غیبت هست که در دست ما رسیده، البته به صورت مستقل، و الا کسانی مثل جناب کلینی در کتاب کافی بخشی از مباحث غیبت رو بیان کردن. چرا این کتاب رو ایشون تألیف کرده یا انگیزه این نگارش ایشون چی هستش؟ ایشون در همون مقدمه کتاب مطلبی رو بیان میکنه، میگه که ما دیدیم که فرقه های از شیعیان از هم گسیخته و به گروه ها و مذهب های مختلفی تقسیم شده اند. بعضی درباره امام غلو کرده اند و بعضی دیگر بسیار کوتاه آمده اند و غیر از عده کمی همه درباره امام زمان و ولی امرشان دچار شک و تردید گشتند. پس به قصد قربت تصمیم گرفتم آنچه از ائمه صادقین و طاهرین درباره غیبت روایت شده ذکر نمایم. این عبارت ایشون که میگه غیر از عده کمی همه درباره امام زمان دچار شک و تردید شدند، با تاریخ ادیان و مذاهب و اونچه که از مسلمات تاریخی نقل شده سازگار نیست. اونچه که به نظر میرسه دلیل این حرف جناب نعمانی اینه که در اون منطقه شام به خاطر وجود اسماعیلیه و اندیشه های خاص اونها، این عبارت اینکه بیشتر اونها از دیدگاه شیعه دست برداشتن قابل قبوله و الا تو همین قرن چهارم در منطقه بغداد یا در منطقه قم یا کوفه و مراکز تجمع جدی شیعیان امامیه چنین تردیدهایی رو نمیبینیم. به هر تقدیر ایشون به همین دلیل اقدام به تألیف کتاب میکنه و در این تألیف کتابش کار بسیار ارزنده‌ای میکنه که نظم خیلی زیبایی رو در کتاب ارائه میده یا کتاب رو به صورت خیلی منظم تنظیم کرده. ایشون یک مقدمه بسیار خوبی رو در ابتدا بیان میکنه که وضعیت شیعیان زمان